رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. صدمه یک هواپیمای بوئینگ در کره جنوبی باعث به مرگ 177 کس شده است. دو سرنشین نجات یافته، دو نفر دیگر بی‌نشان هستند. مقامات کره جنوبی گمان میزنند که احتمال آنها نیز جان باختند. حادثه روز 29 دکبر در شهر موئن روی داد. هواپیما با 175 مسافر و 6 سرنشین از بنکاک پایتخت تایلند پرواز کرد. طبق اطلاع پیشکی، چرخی هواپیما به مشکل دچار شده است. مسئولان حالتهای اضطراری شهر موئن گفتند که سببهای صدمه را تحقیق میکنند. خبرگزاری ریترز میگوید هواپیما هنگام فرودایی از خط پرواز بیرون شد و به دیواری بتونی برخورد. فرانس پرس نوشت که این هواپیما هنگام نشستن بدون چرخ به زمین زد. این صدمه مرگبارترین هواپیمایی در 27 سال اخیر در کره جنوبی بود است. در حادثه مشابه در سال 1997 زیاد از 200 نفر جان باخته بود. میخائیل کویلاشویلی، فوتبالباز سابق و یکی از منتقدان غرب، به عنوان رئیس جمهوری نوی گرجستان سوگن یاد کرد. این مراسم روز 29 دکبر در پس منظر بحران سیاسی چند ماه در گرجستان برگزار شد. وکالت پرزیدنت غربگرا سلام زورابیشویلی روز 29 دکبر به پایان رسید. او کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد، اما گفت که همچنان رهبری قانونی میماند. زورابیشویلی و نمایندگان مخالفین قبلا نتیجه های انتخابات پارلمانی را نپذیرفته، خواهان آوازدهی تکراری در گرجستان هستند. در این انتخابات که روز 26 اکتبر سال 2024 برگزار شد، آرزوی گرجی، حزب حاکم و از دوستان روسیه ادعای پیروزی کرد. نمایندگان مخالفین گفتند که معرکه با تقلب و خشونت و تهدید گذشت. از آن زمان اعتراض های ضد حکومتی در گرجستان جریان دارد. قطع مذاکرات برای پیوستن تبلیسی به اتحاد اروپا این اعتراض ها را بیشتر کرد. میخائیل کویلاشویلی رئیس جمهوری نوی گرجستان 53 سال است. او از سال 2016 وکیل پارلمان است و در سال 1995 در هیئت دسته اسپارتاک آلانیا ولادیکافکاز عنوان قهرمان روسیه را صاحب شده است. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان بعد از یک روز معذرت خواهی ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه، سقوط هواپیمای آذری را در حدود قزاقستان شرح داد. و روز 29 دکبر در صحبت با شبکه از تیوی گفت هواپیمای آذربایجان ایرلاینز قصدن سقوط دادن نشده است، ولی در سه روز اول از روسیه به جز سفسطه چیزی دیگری نشنیدیم. در حالی که به گفته علیف چاره های ضروری اعتراف گناه بود و معذرت خواستن از آذربایجان و رساندن معلومات درست به مردم. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روسیه تنها روز 28 دکبر گفت که ولادیمیر پوتین در صحبت تلفنی با الهام علیف از آن عذرخواهی کرد که حادثه فاجعه بار در قلمرو هوایی روسیه رخ داد. الهام علیف گفته است خلاصه نهایی البته بعد باز کردن قطعه سیاه معلوم خواهد شد، اما فرضیه های ابتدایی نیز با دلیل ها اساس یافتند. دلیل این است که یک هواپیمای مسافربری آذربایجان در قلمرو روسیه در نزدیکی شهر گرازنی آسیب دید و اداره را از دست داد. رئیس جمهوری آذربایجان هر گونه کوشش انکار این دلیل و پنهان داشتن واقعیت را هم بی‌معنا و هم ابلهی نامیده است. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز که روز 25 دکبر از شهر باکو به گرازنی پرواز داشت، در نزدیکی شهر اوکتاو در قزاقستان سقوط کرد. 38 نفر جان باخته، 29 کس مجروح شدند. معاون رئیس شورای امنیت روسیه میگوید که بیش از 40% فرزندان مهاجران در مکتب‌های این کشور زبانی روسی را درست نمی‌دانند. دیمیتری مدودوف در این باره روز 26 دکبر در جلسه سخن راند. مدودوف گفت که فرزندان مهاجران با سبب کار و زندگی والدانشان در روسیه به مکتب‌های محلی می‌روند. دومه دولتی روسیه در ماه دکبر سال 2024 قانونی را قبول کرد که بر اساس آن فرزندان مهاجران به دانستن زبان روسی به مکتب‌ها قبول کردن نمی شوند. اجرای قانون نو از اول ماه اپریل سال 2025 در نظر است. روسیه میزبان زیاده از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک است و قانون نو زندگی هزاران نفری آنها را که می خواهند فرزندانشان را از خود دور نکنند سخت‌تر خواهد کرد. شب 28 به 29 دکبر در ولایت نیکلایو اوکراین 9 پهپاد یا هواپیمای بی سرنشین روسیه را سرنگون کردند. در این باره ویتالی کیم رئیس ماموریت نظامی ولایت در تلگرام خبر داد و گفت که هواپیماهای بی سرنشین اساسا زیر بنیادهای انرژی یا برقی را هدف قرار داده بودند. مقامات روسیه هر گونه حمله هدفمندانه را بر زیربناهای اجتماعی در شهر و ناحیه های اوکراین رد می کنند. در نتیجه افتادن باقی مانده هواپیماها در حدود یک کارخانه در ولایت نیکلایو سوختار سر زده، یک کس زخمی شده است. روسیه در ماه فوریه سال 2022 بی دلیل به خاک اوکراین حمله کرد و درگیری دو طرف از آن زمان تا حالا ادامه دارد. و یک شهروند تاجیکستان را که سال 2003 با نیت سفر به روسیه برآمده بی نشان گشته بود، بعد از 21 سال در قزاقستان یافته و به نزد پیوندانش برگرداندند. طالب بیگون قلوف 52 سال است و از دهه شورنوای شهری پنجکند. اکبر شریفی پتپالکوونیک یا سرهنگیار میلیسه میگوید بیگون قلوف سال 2003 در راه به روسیه در حدود قزاقستان بر اثر تصادف نقلیاتی آسیب معینه سر برداشت و به بیماری فراموش خاطری گرفتار شد. وی روز 28 دکبر در تارنما یا وبسایت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشت که طالب بیگم قلوف معلومات درباره خود، نزدیکان و پیوندان و جای زیست را پوره از خاطر برآورده تا این دم در حوالی یک شهروند قزاقستان در چیمکن میزیست. مقامات میگویند کافتکابی طالب بیگم قلوف با درخواست پدرش دست کم از سال 2014 ادامه داشت، ولی او زمان پیدا و به وطن آورده شد که والدانش دیگر بر حیات نیستند. آماری پوره درباره چه قدر بیدرک بودن شهروندان تاجیکستان در داخل و بیرون جمهوری نشر نمی شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، تنها در 9 ماه سال 2020 زیاد از 700 نفر بیدرک شده بودند. معلوم نیست چه قدری از آنها یافت شده، چند نفر دیگر بیدرک ماندند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سبحان قل رحیموف و زینت الله صدالله دو تاجیکی که در هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز بودند کی هستند؟ این هواپیما که از باکو به گروزن پرواز میکرد روز 25 دکبر در جنوب قزاقستان سقوط کرد. مقامات قزاق گفتند که از 67 مسافر و هیئت پرواز 38 کس جان باخته است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. سبحان قل رحیموف 48 سال داشته، زاده دهه نروند ناحیه عینی است. این دهه در 120 کیلومتری دوشنبه و در نزدیکی اسکندر کل جایگیر شده است. عثمان عزیزوف رئیس دهه نروند 26 دکبر بر رادیوی آزادی گفت سبحان قل رحیموف با همسر و 6 فرزندش در شهر یکاترینبورگ زندگی میکند و تابستان به زادگاهش میآمد. به گفته رئیس محله، رحیموف و همسر و فرزندانش شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند.
یک موضوع شد رفتی که سم اویلش همش دهمون زندگیش دهمون جا و اویلش چندین سال شد و همون گرزین این وسیع شده بود خواهد دوخ گرزین شده با بچه کشش همون جا برای قریب پنشیست فرزن دارم و همین بنازدیکی یک تا دوگانه یک شکش همون جا مسکره باید سیم هم سیم هست و اصلا مادر است روز دو دوست توجی و اقصوخ ما رایم و سلایمون و آدم همین دیم چندو با کار میکردن و اشتر زندگیشون همین کشکه بود این چرواده با این بچه ها همیزه کمون کدن اون اکانش رو همیجه هستن
خب
اون اکانش رو همیجه آه مادرشان دو پدرشان چوجی که دیگه مادرشان وارده همیجه خواه کرد همیجه بای با خودی مادرش خودی همین بری خطومه قبول کرده که چیز.
رئیس دهه نروند همچنین گفت بعد صدمه هواپیما و تا وقتی که خود سبحان قل رحیموف تماس نگرفت نزدیکانش نگرانی او بودند. مسئول دهه نروند افسود رحیموف حالا در بیمارستان در قزاقستان زیر نظارت پزشکان است. در نواری که خود سبحان قل رحیموف بعد صدمه هواپیما ثبت کرد دیده می شود که پیشانیش آسیب دیده است. او در نوار از داخل هواپیما که قبل از سقوط ثبت شده است آرام به نظر می رسید.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
هم ساكت أكثر.
الله أكبر الله أكبر.
قبل 20 نفر جالس.
با بعد از افتیدن هواپیما رحیموف در نوار دیگر خود و پاره های هواپیما را نشان داده میگوید خلبان هلاک شد. تلاش های رادیوی آزادی برای تماس با سبحان‌الله رحیموف تا این دم به نتیجه بود. در روی خط مسافران پرواز شرکت آذربایجان ایرلاینز که رسانه های قزاقستان و هم خود شرکت در شبکه ایکس یا توییتر نشر کرده است، نام زینت الله سعدالله هم آمده است. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که سعدالله 29 سال داشته، زاده ناحیه فیض آباد است. او از سال 2020 شهروندی روسیه را داشته است. نزدیکان این زاده فیض آباد زیاد نمیخواهند در این باره با رسانه ها صحبت کنند. با گزارش چند رسانه روسی از جمله گزیترو و لنترو، زینت الله سعدالله هم در صدم هواپیما فوتیده است. هرچند نزدیکان سعدالله از جمله خواهرزاده او ادعا دارند که او هلاک نشده است. با گفته این همصحبت ما، زینت الله سال 2020 شهروندی روسیه را گرفته بود و برای یک کار به آذربایجان رفته بود. این زاده ناحیه فیض آباد یک دختر خردسال داشته است. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که زینت الله سعدالله ماه فوریه سال 2024 همچون صاحبکار انفرادی در اداره انداز جمهوری یاقوتستان روسیه ثبت نام کرده است. سمت صاحبکاری او معاملات چکنه توسط پشت یا توسط شبکه اطلاعاتی و کامونیکاسیون تعیین شده است. مقامات تاجیکستان درباره این دو زاده تاجیکستان شرح ندادند. رادیوی آزادی برای گرفتن شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی مراجعه کرده انتظار پاسخ است. تاتیانا مسکالکوا امبودسمن روسیه روز پنجشنبه گفت در میان مسافران هواپیمای سقوط کرده شهروندان تاجیکستان هم بودند، ولی تفصیلات نداد. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز روز 25 دسامبر که از باکو به گروزن پرواز میکرد، در 3 کیلومتری اوکتاو در جنوب قزاقستان نشست اضطراری انجام داد. کنت بوزنبایف معاون نخست وزیر قزاقستان گفته است از 67 نفری که در داخل هواپیما بودند، 38 نفر به هلاکت رسیده، 29 کس دیگر زنده ماندند. احوال 11 مسافر زنده مانده وزنین گفته می شود. از 67 مسافر و هیئت پرواز 42 نفرشان شهروندان آذربایجان، 6 کس از قزاقستان، 3 نفر قرقیزستانی و 16 کس دیگر تبعه روسیه بودند. فرضیه رسمی سقوط هواپیما فعلا معلوم نیست و تحقیق ادامه دارد. برخورد با سیله پرنده ها، ترکش بالون کیسلرود در داخل هواپیما و مشکل تکنیکی از سبب های احتمالی صدمه هواپیمای شرکت آذری گفته می شود. یک فرضیه دیگر هم اخیرا رسانه شد که هواپیما شاید توسط نظام دفاعی هوایی روسیه ضربه خورده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اسرارالدین پسر زبیدالله رازق، عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، از محبس آزاد شد. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه اسرارالدین را بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی، یعنی اشتراک در فعالیت‌های حزبی سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی، فعالیتش منع کرده شده است. 18 دسامبر سال 2020 به 5 سال زندان محکوم کرده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم شما میکنم. حسام الدین برادر اسرارالدین رازقوف روز 27 دسامبر بر رادیو آزادی گفت برادرش روز جمعه از زندان خوجند رها شد و به نزد فرزندانش برگشت. وی گفت اسرارالدین تقریبا یک سال مهلت حبسش را در بازداشتگاه سپری کرده بود و پس از ادای 4 سال باقی مانده در زندان خوجند آزاد شد. این بسیار خبر خوش برای خانواده ماست، ولی افسوس پدرم در زندان هستند و مادرم هم درگذشتند و دیگر رویش را ندیدند، میگوید حسام الدین رازقوف. اسرارالدین 42 ساله، صاحب 4 فرزند است. سال 2020 زمانی که او را بازداشت کرده بودند و مرافعه نهایی دادگاهی اش شروع شده بود، رضاگل رازقوف و مادر اسرارالدین به رادیو آزادی گفته بود که هنگام اعلان حکم آنها را به تالار دادگاه اجازه ورود نداده بودند. وی گفت به ما فهموندند که او حکم گرفت ولی پسرم را بی‌اساس زندانی کردند. ما ادوکات نداشتیم، به تالار درآمدن نماندند. درباره آنکه وکیل مدافع دولتی داشت یا نه چیزی نمی‌دانیم. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ روز 10 ایولی سال روان از تاجیکستان خواست اسرارالدین رازقوف را فوراً آزاد کند و در زمینه بازداشت خودسرانه تحقیقات انجام داده مسئولان را به جوابگری کشد. مقامات به این درخواست پاسخ ندادند. با گفته نزدیکانش اسرارالدین رازقوف در بازار کاروان شهر دوشنبه به تجارت لباس‌های کودکانه مشغول بود. آنها باور دارند هیچ سببی برای بازداشت و محکوم کردنش وجود نداشت، مگر اینکه با مقصد فشار به زبیدالله رازق که به گفته آنها از دادن اظهارات تلویزیونی ضد رهبران حزب خودداری کرده است. پدر اسرارالدین زبیدالله رازق 80 ساله در سال 2016 به 25 سال زندان محکوم شده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک مؤسسه معتبر مالی جهانی به حکومت تاجیکستان توصیه داده است که به یگان تاخیر و فوراً شیوه رشد اقتصادش را تغییر دهد، چون مدل فعلی در آینده به کار نمی آید و ثمره نمی دهد.
من خیرمون به قزاده نگاه دارم. به
بانک جهانی در گزارش تازه با نام اقلیم و رشد تاجیکستان گفته است مدل رشد اقتصادی که تا حال حکومت به کار می برد منابع طبیعی کشور را بسیار کم کرده نتوانسته است جایهای کاری مناسب آفرد. همکارم طاهر سفر این گزارش مفصل را مطالعه کرد و در استودیا با ما. سلام طاهر، لطفا اول نکات اصلی گزارش را مختصر برای ما و بینندگان شرح میدادید.
سلام بیننده ارجمند. ولی خیرمان، مؤلفان گزارش گفتند که اگرچه مدل فعلی رشد اقتصاد تاجیکستان تا کنون نتیجه داده است، ولی اکنون به حدی رسیده است که دیگر نمیتواند اقتصاد را به پیش حرکت دهد و زندگی مردم را بهتر کند. در گزارش آمده است صورت میانه تولیدات ناخالص ملی از سال 2000 تا سال 2023 7% را تشکیل داد و سطح کمبیزاتی از 30% در سال 2003 به تقریبا 11% در سال 2023 رسیده است. ولی با این همه به گفته بانک جهانی مدل فعلی رشد اقتصادی گوناگون جهان است و نتوانسته است با استثنای استخراج معدنهای طبیعی به دیگر ساحه‌های اقتصاد سرمایه جلب کند. نیروهای دولتی ضعیفند، بخش خصوصی درست انکشاف نیافته است و رشد اقتصاد تاجیکستان اصلا بر مصرف آیله‌های دستنگری مهاجران، عرصه کشاورزی و صنعت وابسته به استخراج معدن پایدار مانده است. با نظر داشتیم به گفته مؤلفان بانک جهانی مدل رشد اقتصادی تاجیکستان اکنون به حد نهایی خود رسیده است و اگر تغییر دادن نشود صورت افزایش تولیدات ناخالص ملی سالانه از 4.5% تا 4% سست می شود.
سبب های ناکامی مدل حاضر رشد اقتصادی از نظر بانک جهانی چی بوده است؟
واقعا سبب ها هم واضح گفته شدند خیرمان، و اینکه مدل فعلی نتوانست برای لشکر عظیم جوانان تاجیک به قدر کافی جای کار آفرد و سبب افزایش مهاجرت کاری شده است که این مسئله جای شرح بیشتر ندارد. افزایش اهالی و ایجاد جایهای کاری کم سبب زیاد شدن نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی در تاجیکستان شده است. آمار جالبی هم آوردند که مثلا فرق بین جای های کاری موجود و اهالی قابل کار در مدت 22 سال 3 برابر افزوده است. یعنی اگر سال 2000 بیشتر از 1 میلیون جای کار در تاجیکستان نمی رسید، سال 2022 کشور برای اهالی افزایندش به 3 میلیون جای کاری را احتیاج پیدا کرده است. به این آمار دانشجویان شامل نمی شوند خیرمان، که تعدادی آنها هم بسیار زیاد است و همین روند سبب شده است مردم زیاده و یا تقریبا 25% نیروی قابل کار در تاجیکستان برای پیدا کردن رزق و روزی به روسیه رود و البته با درد سر زیاد هم پول به دست بیارد. همین مهاجرت سبب شده است که کاری صحرا در تاجیکستان فقط برای زنان ماند و ساحه کشاورزی تاجیکستان به قبل زنانه شود. در عموم با گفته مؤلفان گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی منابع طبیعی را کم کرده است، امکانات رشد در آینده را ضعیف کرده و به سطح زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته است.
بله، به هر حال توصیه ها به حکومت تاجیکستان چی است؟ یعنی از کدام راه میتواند وضع را تغییر دهد تا اقتصاد و زندگی مردم بهتر شود؟
بانک جهانی میگوید که تاجیکستان در واقع امکانات پیشرفت زیادتر دارد و حکومت هم عهد داده است که برای تغییر دادن مدل رشد اقتصادی تدبیرهای میاندیشد. نیروگاه برقی آبی راغون را یک وسیله مهم برای رشد آینده اقتصاد در تاجیکستان آمده و گفتند که در صورت بهره برداری کامل از نیروگاه در سال 2034 اقتصاد تاجیکستان کاملا دیگرگون می شود، چون مردم به محدودیت نیروی برق می گیرند و تاجیکستان از حساب فروش نیروی برق اضافی درآمد زیاد به دست می آورد. اما توصیه ها همان است که سازمان های دیگر مالی در گذشته دادند، یعنی باز کردن اقتصاد تاجیکستان برای سرمایه گذاران، مدیریت درست کارخانه های عظیم که قرض دارند و همیشه درباره آلوده بودن آنها به رشوه‌خوری صحبت می شود، و از بین بردن رقابت ناسالم بین شرکت ها، امتیازهای نادلانه دادن به بازیگران علاهیده از توصیه های دیگر است. بر علاوه این همه خیرمان، بهتر کردن سیستم ضعیف معارف، سایه تندرستی و حفظ اجتماعی مردم از توصیه های دیگر متخصصان بانک جهانی است که احوال این بخش ها به اکثریت معلوم است.
تا تشکر طاهر سفر بود با خلاصه های گزارشی نوی بانک جهانی.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
از دانشگاه واشنگتن تا بوستون و ویرجینیا و سیاتل، زمینی مادران امسال شاهزاده سمرقندی، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی مقیم هلند را برای بحث و تحلیل این کتاب به آمریکا برد. داستانی که شیب و فراز فروپاشی شوروی را بر رشته تصویر کشیده و حالا در نامگوی 75 کتاب برتر جهان در ترجمه قرار گرفته. شاهزاده سمرقندی از آمریکا برگشته است، حالا با ما در اینجاست. درود بر شما. فکر میکنم این سفرتان به آمریکا در ادبیات تاجیک یک نمونه کمیاب است. در عموم نگاه آمریکاییان به ادبیات گذشته و امروزه تاجیکان چگونه است؟ درباره آن واقعا چی میدانند؟ بفرمایید.
پیش از همه درود و سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز و همیشگی رادیو آزادی. البته درست است که این اولین سفری گسترده‌ای بود برای یک کتاب، اثر، رمان داستانی تاجیک که در دانشگاه‌های معتبر آمریکا مطرح شد و رونمایی‌هایی هم برگزار کردند. و در حین این صحبت‌ها و گفتار، بازدید با خوانندگان آمریکایی، بسیاری از نکات برای من گشاده شد که از قبل برای من روشن نبود. آشنایی آنها با زبان فارسی تاجیکی و انگیزه آنها برای شناختن آن گوشه کم شناخته شده اتحادیه شوروی سابق بسیار بسیار برای من تازگی داشت. از کتابخانه های این دانشگاه ها هم بازدید کردم و تعداد بسیاری از کتاب های تحقیقاتی که در دانشگاه های تاجیکستان انجام می شود در اونجا بود، اما در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای میانه به مراتب کمتر بود.
شاهزاده ببخشید همینجا یک سوال در ذهنم اومد، باید بپرسم که چند دهه پیشتر آثار استاد صدرالدین عینی از طرف جان پری به انگلیسی ترجمه شده بود، آیا غیر از این و در نظر گیریم کتاب شما زمین مادران، آیا آثاری از ادیبان تاجیک در امریکا منتشر شده است؟ خیلی گفته در کتابخانه دانشگاه ها بودید، آیا در اونجا به چشم خوردند چیزی از آثار تاجیکان، منظورم به زبان انگلیسی؟
دقیقاً ترجمه کتاب صدرالدین عینی از در واقع نامهایی بود که من بسیار شنیدم بین این دانشجویان و متخصصانی که ادبیات آسیای میانه رو تدریس میکنن و یا در حال تحقیق هستند. نام دیگری که در کنار صدرالدین عینی مطرح شد و شنیدن چندین جاها در نشست ها، جلال اکرامی بود، دختر آتش و 12 دروازه بخارا، و نظری من رو از این راجع به این کتاب ها میپرسیدن. من فکر میکنم که دختر آتش و 12 دروازه بخارا رو این دانشجویان با خط کریلی خواندن، یعنی با فارسی تاجیکی خواندن، نه در ترجمه، چون بسیاری از این استادان ارشدی که ادبیات فارسی رو تدریس میکنن به خوبی و شیوایی تاجیکی کپ میزدند و برای من بسیار بسیار تازگی داشت و بسیار تشویق شدم که ارتباط ها رو ما نگه داریم و عناوین کتاب های بیشتری رو وارد مواد آموزشی این دانشگاه ها انجام دهیم. البته علاقه و پشتکار آنها نیز مهم هست و در حال انجام دادن هستند. به نظرم میرسد که همکاری ها بین این دانشگاه ها در مقایسه با دیگر کشورهای سابق اتحاد شوروی، برای مثال با کشور قزاقستان و ارمنستان و گرجستان، کمتر بود. من احساس میکنم و فکر میکنم که ما متخصص تاجیک تبار یا تاجیک زبانی نداریم که در اونجا در رتبه ارشد در پروفسوری ادبیات هست که بتواند تأثیری از داخل این دانشگاه ها بگذارد. اما کاری می شود کرد این است که دانشگاه ها سالانه کتاب های ارشد و یا کتاب های منتخب آن سال را برای این کتابخانه های دانشگاه ها بفرستند و تا دست این دانشجویان و محققان جوان آمریکایی پر باشد، و پر بودن مواد باعث می شود که ادبیات مطرح شود و مردم به کشور بیشتر شناخته.
شاهزاده ببینید، گاه ها گفته می شود که تجارت زدگی کتاب و ادبیات در آمریکا آثار اصیل را در نگاه جامعه کمرنگ یا که حتی نانمایان می کند. شما در اونجا بودید، البته صحبت ها داشتید با هواداران ادبیات، با دانشمندان، دانشجویان، با این نکته چی نظر دارید؟
بازار تجاری کتاب در غرب یک موضوع جداگانه هست که هنوز فکر کنم برای ادبیات تاجیک زود است که وارد آن مرحله شویم، اما فضای دانشگاهی از این نوع پالایش استفاده میکنه که در بین گروهی از ادبیات شناسان ارشد به طور مخفی و پشت درهای پوشیده درباره یک کتاب نظر خودشون رو بیان میکنند تا بودجه دانشگاهی برایش استفاده شود، برای چاپ و برای تدریس آن. این مرحله‌ای که رمان زمین مادران رسیده است در واقع از جانب و با پشتیبانی دانشگاه ها و اساتید ارشد این دانشگاه ها بوده است. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که مثلا بگوییم که یک رمان تاجیکی بتواند 100,000 نسخه یا 1,000,000 نسخه منتشر شود. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. برای رسیدن به، البته ما، من نمیگویم ما ادبیات جالب و یا جهان شمول نداریم، ما سالانه ادبیات مهمی در حال تولید کردن هستیم، چه در داخل و چه در خارج از کشور، اما مشکل آنجاست که ما هنوز متخصصانی رو تربیت نکرده ایم که جوهر ادبیات رو بشناسد، علاقه خواننده رو بشناسد، و در غرب به آن میگن literary agent، که ما چنین در واقع نمایندگان رو نداریم که کتابی رو وارد بازار جهانی و با بازاری پرفروش و یا بازاری سرگرم کننده غرب کند. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم و جا دارد که ما روی آن بسیار کار کنیم و این کار اگر با بودجه دولتی و یا تاجران به طرفی که میخواهند و میتوانند از فرهنگ و زبان ادبیات تاجیک حمایت کنند باید انجام شود. اتحادیه نویسنده ها در یک ساختاری دوران شوروی عمل میکند که متاسفانه هنوز نتوانستند حتی کتاب هایی که در داخل این اتحادیه بررسی میشود به گوش مخاطب فراگیر برسانند.
بله، چون این مشکل در توجه